برای این که اینها را در نمایشگاه عمل ببرند و ارائه بسند اعمال خودشون میبرن مردم را در نمایشگاه اعمالشون و حالا اعمال خودشون رو بگید دیدیم چه کردیم حالا بیاد دیدیم چه کردیم پرده های خود را بیاد دیدیم تا اینجا که 15 آیه کوتاه هست یه قسمت از این سوره به پایان میپذیرد عرض میکنم که دیدیم ما که در این سوره 14 آیه به عنوان مقدمه ذکر شد برای اینکه این جمله کوتاه بیان میشه علمت نفس ما اهلا بدانید آینده چنین آینده قاطع و قطعی هست که یه روزی انسان در یک نمایشگاه بزرگ عمل وارد میشود و تمام اون که در طول عمر انجام داده است که خود احضار کرده اون که خود در اونجا احضار کرده حاضر میگیرند اون که خود کرده و خود احضار کرده است در اونجا حاضر میگیرند امر دومی که خواستم عرض کنم این است 13 سال مکه که پیغمبر اکرم در مکه بودند و ابتدای اسلام بود قهرن 13 سال ساختن امت اسلامی بود و افراد بود بلاحظه در اون 13 سال که ابتدا بود احکام کمتر بیان می شد چون هنوز فکر مردم درست نشده بود هنوز عقیده و ایمان افراد باید خوب درست بشود این است که در مجموع آیات اگر بسنجیم آیات مکی که در مکه نازل شده است بیشتر از آیات مدنی مسائل و اصول عقائد را از قبیل توحید و معاد مطرح کرده است اما دوم اینکه خواستم اول از فهم این بود خب حالا بعد که این مطلب ذکر میکنم بعد میفرماید که فلا اقسم بالخنس الجوار الخنس والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين فلا اقسم دیگم عرض کردیم خود مطلب این است که لا اقسم تحت لفظین قسم نمی خورم ولی در مورد انسان این کلمه رو میگه که یه نوع خود قسم نمی خورم نوع قسم خوردن است به نظر میرسه حالا از این تعبیر امروز عرض می کنم اگر به این تعبیر دیدون این درسته چون میگن بعضی از مفسرین هم گفتن معمولا اینجور لا اقسمه ها در جایی گفته می شود که مخاطب مخالفین هستند مخالفین این که اگر اینا معاند ندونن که بدون قسم اون قسم رو قبول میکردن پس وقت میگه لا اقسم خنده های معنی اینجا میشه من با شما از چی قسم بخورم من با تو به چی قسم بخورم وقتی که طرف یا آدمی هست که انه به چیزی اعتقاد نداره به چیزی باور نداره که آدمی رو بخواد تو اگر یه آدم درستی از این یه آدم بی ایمانی بودی من به خدا قسم بخورم من مثلا به چه قسم به خدا قسم میخوردم به چه قسم میخوردم اما من واسه به چه قسم بخورم این لا اقسمه ها که هم قسم است و هم قسم نیست چون مخاطب مخالفین هم من قسم نمیخورم به اینها یعنی واسه که مخاطب من هست آخه من به چه قسم بخورم فلا اقسمه بالخنس الجبار الکنس من قسم نمیخورم به این رجوع کنندگان و به این حرک جریان پیدا کنندگان و به این پنهان شوندگان یعنی به ستارگان مکرم گفتیم که قرآن بالخصوص مخلوقات را همیشه مورد قسم قرار میدهد اینجا که قسم نمیخورن یعنی اینها قابل قسم خوردن هستن حالا من به شما دیگه بعد این نیستی که من بخوام به شما قسم بخورم سوگند بین واقعیات سوگند بین حقایق و بین مخلوقات خدا و سوگند به شب اونجا که توش کرده و میرود نیمه گرده میشد. سهرگاه که مکرر خونده این که قرآن برای سهرگاه یک اهمیت خاصی قائل است. قرآن برای تکیدن و سهرگاه در اوقات شبانه روز یک اهمیت خاصی قائل است و مکرر قرآن به سهرگاه یعنی آخر شب در عیسی خودم و لیل الادبر و سوری آیه های مزمد سوگند به شب اونجا که پشت کرده است نیمه روزه میشن. اون وقتی که اهل حال اونهایی که با معبود خودشون اهل راز و نیاز هستن در اون وقت حرکت میکنن و با خدای خودشون راز و نیاز میکنن. اینجا اول به نیمه دوم شب قسم میخورد و لیل رضا اسعد سوگند به شب اونجا که پشت کرده و میرود یعنی نیمه دوم شب و صبح رضا تنفست سوگند به تکیدن اونجا که نفس می کشد. این دمیدن صبح را قرآن تشبیه کرده به تنفس، مثل اینکه لبش باز کرده افق که نفس بکشد. و صبح اذا تنفست که کی؟ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. این که من گفتم علمت نفس ما احضرت با این مقدماتی که ذکر کردم اذا شمس کذرت و اذا نجوم انتدرت همه اینها خیال نکنید که سخن من است. اینها گفته فرستاده بزرگوار، یعنی من از خود میگم فرستاده از ناحیه خدا آمده است به من گفته است، من از او دارم بازگو میکنم، یعنی جبروه الامین جبروه الامین. انه لقول رسول کریم، همانا که این قرآن یا این سخنی یعنی این قسمت از قرآن که اینجا گفتم همانا گفته فرستاده بزرگوار ذی قوت عند العرش مکین. این فرستاده پروردگار صاحب نیرو و قدرت است، ملک است و ملک بزرگ است. ملک را عرض کرده مثل از ماده ملکه هم بکر که مفهول قدرت رو داره. ملائکه را از این جهت ملائکه گفته می کنند که خدای تعالی اونها را مظهر اراده خودش قرار داده و مظهر نیروها هستن که به اختلافی که البته اونها هستن که بعضی از اونها اگر به اراده خدا به اذن خدا اراده بکنن عالم را کنترل می کنند. زی قوت صاحب نیرو در نزد پروردگار خود، مقرب در نزد پروردگار خود، مکین یعنی مکین دارای جایگاه، دارای مقام. و ما منا الا له مقام معلوم. هر فرشته این مقامی، مقام اونجا این مرتبه از وجود، هر فرشته این مقامی و این مرتبه از وجود دارد. اونهایی که مقام بالا دارن مرتبه عالیتری از وجود دارن. مطاعن ملکی که در این حال مطاع است، یعنی ملائک زیادی در زیر فرمان او هستند. اگر یادتون باشد همین تازگی بود که افتنم که خوندی از سوره چیزی بسید خوندن در آیات دیگر که قرآن کریم مخصوصا ذکر می کند که وحی هم که به پیغمبر می رسد به وسیله جبرئیل امین که می رسد مثل این هم مثل قبض ارواح است به وسیله ملک دیگر و مانند احیاء است به وسیله ملک دیگر و مانند رزق است به وسیله ملک دیگر که هر ملکی به اسم پروردگار جنوبی دارند، یعنی هزارها و میلیونها و شاید میلیاردها نیرو در اختیار اونها. لذا وحی را هم همین که قد جب جبرئیل می آورد به اعتبار این که این به اصطلاح اصل در این قضیه است و هم ملائک می آورند که جبرئیل به تنهایی می آید. جبرئیل وقتی که میاد با گاهی که بر پیغمبر اکرم ظاهر می شد با دنیای از فرشتگان ظاهر می شد. مطاع سمن او در مقدر جایگاه خودش مطاع است و مطیعهایی دارد، همین او همین پروردگار است. یعنی این نیست فرمید این دفته یه رسول بزرگوار است، ولی خیال نکنید خب رسول از فرستاده خدا، خب ممکنه یه کلمه هم مثلا او کم بکنه زیاد بکنه، نه این حرفا در اینجا معنی ندارم. یه عرض کنم من نیتونم چی کلمه در فروت از هست عرض کنم که در مکم باشنیدیم بعد در جای دیگم شنیدیم، همین تازی یکی از رفاقا نقل میکرد که همین هفته به سو منزل آقای غربین آقای ترجمان نقل میکرد در نیست باوری که آمده است که شیعه در بعد از نماز وقتی که سلام میدهد و بعد معمولا ما سه تا الله اکبر میگیم، الله اکبر الله اکبر الله اکبر، این باوری که آمده است که ما میگیم خان الامین خان الامین خان الامین. حالا شما که اینجا بودید حتی از کنون اونجا آدم باید داره بسنه اونجا آدم نمیدید که بسنه خان الامین که یعنی جبای الامین خیانت کرد که بره خیانت کرد که بره خیانت کرد چه خیانتی کرد؟ خدا به اسکسه و زهن رو بره به علی ملوت و رسالت رو بره به علی، این خیانت که بره در خانه حضرت محمد. خب خدا میکن حضرت را دوست داشت که روگر رسی دیست از حالا بردی مثل نمی خواستیم بگر اینجا، ولی حالا که بردی که حالا باز اصوار شدیم دیگه نمی خواستیم بگر اینجا، یه هم که مدخلتی هر که هم که این آقا میگفت که هر کی بودم باید قسم میخوردم همه مردم میگن که کنه اینجوری بود، همه مردم میگن، همه مردم همه جای آم جناب باد، همه مردم میگن که کنه اینجوری بود خان الان. و ما صاحب کن به مجنون چی خیال بکنی؟ چی دیگه خود کن میبافی؟ و این یه دیگه که بعد این که خود آدم خود پیغمبر هم البته مرد امینیست، مرد درستیست، لوره میستیست، ولی این اختلال دارد، این مجنون است. اگر این حرفا رو میزند مجنون است. اینا چون معتقد بودن که در باب علت اینکه یک علت اینکه میگفتن مجنون از این درد میخواستن بگن مجنون، یعنی حالت جنزدگی. و جنزدگی چون اینها معتقد بودن که جای وقتا مجنونه ها به علت اینکه جن در اونها حلول دارد کارهای خارق العاده انجام میدن. اصلا بیشتر اینکه اینها پیغمبر رو رنگی به جنون میکردن از این جهت میگفتن اگر این کار خارق العاده انجام میدهد و این کارهایی که از عهده بشر ساختنید علتش این است که این جن زده است، جن با این ارتباط دارد و این جنها هستند که در این حلول دارند به این کارها رو. و ما صاحبکم به مجنون ولقد رآه بالافق المبین، او اون رسول کریم را در یک کراله خیلی روشن در این اولین بار مشاهده کرد و دید. و ما هو علی الغیب بالغنین، و او بر غیب بخیل نیست. او ممکنه به حضرت رسول برگردد، ممکنه به جبرئیل برگردد، هر دو معنا درسته، ولی اغلب مفسرین به حضرت رسول برگردد. او بخیل نیست. اگر چیزی اونچه که از غیب بر او ارائه شده است او هم واسطه ایست برای این که به مردم ابلاغ بکند، نگه نمیداره پیش خودش، بغل نمیورزد. و ما هو بقول شیطان الرجیم، او بیده مجنون است، جن زده است، از شیطان القا میکنه. اینقدر اعتراف کردن که از قدرت بشری ساخته نیست، وقتی از قدرت بشری ساخته نیست پس این القا شیطان ممکنه باشه. فاین تذهبون، کجا میری؟ کجا میبرند تو؟ چی فکر میکنی؟ چی خیال میکنی؟ این خدا الا ذکر للعالمین، قرآن جز یک مایه بیداری و تنبه برای همه جهانیان چیزی نیست. این جمله به منزله رد و ما صاحبکم به مجنون است و رد رد صاحب کند مجین است، یعنی استدلالی برای ما صاحب کند مجین و استدلالی برای ما هوا به غیر شیطان الرجیم. میگید به این که این شاید جن در مهرین کرده و دیوانه شده است و در اثر دیوانگی و جنون و حلول جن چنین حرفایی میزند. باید این سخنان سخنان شیطان رنده شده از درگاه خدا است. جوابش خیلی واضح است. آیا سخن شیطانی سبب تنبه و بیداری عالم می شود؟ سخن شیطانی نوعی اثر دارد و سخن رحمانی نوعی دیگر. ببینید حالا این بلا تشبیه من عرض می کنم. فرض کنید که یه مردی عرض کنم که سیاسی حالا فرض کنید مثل سید جمال عصب‌آباد یه مردی پیدا می شود در ایران، بعد می رود در کشورهای مختلف اسلامی، مدت ها در افغانستان می موند، مدت ها در هندوستان میموند، مدت ها در مصر میموند، مدت ها در ترکیه میموند، مدت ها اول قبل از همه در نجف میموند، مدت ها عربستان سعودی میرود، مدت ها در اروپا میرود. خصوصا با تنبه و توجه به این جهت یه آدم دنیا نورد با لباس های مختلف و یه وقت کلا سرش میذاره، یه وقت امامه سرش میذاره، یه وقت امامه به شکل افغانی میذاره، یه وقت امامه به شکل ایرانی آخوندی میذاره، یه وقت مثلا در اون دیگه لباس جالبات دیگه میپوشه. خب در اطراف این آدم حرفهای زیادی زده میشود، خصوصا اگر خودش هم برای خودش اتهام ایجاد کرده باشد. از یه طرف طبق اسناد معتبر اهل اسداباد همدان است، مدتی در افغانستان در یه اسعد آبادی هم اونجا بوده، خودش اسعد آبادی هم بعضی جاها امضا کرده، خودش هم افغانی در بسیار جاها امضا کرده، در اینکه هنوز صد سال از زمان اون بوده هنوز کاملا حل نشده که این افغانی بوده، این ایرانی بوده. البته از نظر تاریخی به سلامش ایرانی بوده. خوب ممکنه که در اطراف این آدم حرفهایی زده بشه، کمان که میگفتم دیگه اینجور اشخاص قرار همه جور حرفها براتون زده میشود. یکی از معیارها، بهترین معیارها اینه که این آدم آیا آدم خوبی بوده است یا نیت سویی داشته است اثر کارها. آیا در مجموع این در جهت دیداری ملتهای مسلمان قیام کرد و بعد مجموع اثرهایی که بر کارهای این مترتب شد دیداریهای عالم اسلام بود، یا این آدم کارهایی کرد که عالم اسلام در خواهی که فرو رفته بود یه خودم سلیم هست؟ اگر ما فرض کنیم این آدم یک نیرنگی در کارش می بود، این که نمی تونه که از طرف سیاست های استعماری باشد ولی نتیجه کارش پاره شدن زنجیرهای استعماری باشد، بعد از اون یکی بعد از دیگری در کشورهای اسلامی انقلاب بپا شد، مبارزه با استعمار بپا شد که هنوز هم هر جنبشی در کشورهای اسلامی هست به یک معنا ادامه کارهای سید جمال عصب‌آبادی. دست کردیم و در مقام تشبیه عرض می کنم، وقتی که نتیجه نهایی کار این آدم را انسان در نظر میگیرد در مجموع کارهاست، نجف 4 سال این مرد اونجا میرود در نجف تحصیل میکنه، پیش کی؟ پیش 2 نفر از شخصیت‌های بزرگ بزرگ دنیای اسلام. در فقه و اصول مرحوم شیخ مرتضی انصاری استاد المتأخرین، استاد تمام این علمای 50 سال اخیر است که از وقتی که او آمد تحولی اساسا در فقه و اصول ایجاد کرد، در تقوا و در علم یک آدم کم‌نظیری بوده در دنیای اسلام، علم فقه و اصول را به نفسدن هست. و یکی دیگر مرحوم آقای ملا سنگلی همدانی، مردی که معلم اخلاق و سیر و سلوک و معنویت بوده که این هم باز در دنیای اسلام کم‌نظیر بوده. این 4-5 سال در زیر دست این افراد تربیت شده و تا آخر عمر هم اثر تربیت اینها در این آدم دیده میشه. فرهنگ اولی این آدم فرهنگ اسلامی، این طرف اروپا زبانهای اروپایی هم به دست آورد و و به فرهنگ اروپا هم آشنا بود. ولی اول شخصیت در فرهنگ اسلامی منعقد شد، بعد رفت در دنیای اروپا و تا آخر عمر هم در آثار هر چی که پیداست نشانه بهره بر شدن از فرهنگ اسلامی در آثار امریکایی هست. مثلا در مبارزاتی که در هندوستان با طبیعی ها و دهریین اونجا کرده و یه رساله در اقلام رساله نیچریه که نیچر یا نیچر آن در سینسیت اینجا به مادیون میگفتن نیچرها، اون محنی رساله میگفت به نام رساله نیچریه در ست سال پیش در اقلام رساله میگفته شده خیلی واقعا عالیست. یعنی در اون زمانها هیچ کسی که من نمیدم در رد مادیون دون استرکان رساله بودید. در اروپا در رد ارنسترنان یکی از دانشمندان بزرگ اروپای اون وقت که همه هم نظریات در ادیان و تاریخ ادیان معتبره، اون چند مقاله علیه اسلام نوشته بود، بعد این مقالات را به همین زبان فرانسه در رد ارنسترنان نوشته که در روزنامه های همون صد سال پیش فرانسه منتشر شده. خیلی العاده عالی از فرهنگ اسلامی مایه میگیرند. بعد در مدت هایی که این مرد در ایران بوده، خب ایران اون وقت به حال خیلی فرق داره، حالا خیلی مردم بیدار ترن از اون وقت و خیلی مردم خواب تر میدن، خیلی از ناحیه مردم و حتی از ناحیه روحانیین زمان خودش این مرد ناراحتی ها کشید، لااقل به حد این که به دعوت هاش چیز نکردن، تبدیل اثر زیاد ندارن. ولی در این حال این یک کلمه دیگه در همه کلماتی علیه روحانیین حرف داره بکنه، همه کوشیده که اینا رو بیزار بکنه. این به احترام کن نامه ای که میرزا شیرازی نوشته و یک نامه متحد المعال مانندی که به همه علمای بزرگ درجه اول ایران نوشته. حتی این نامه ها تاریخی، این نامه ها تاریخی. بعد هم همیشه فکر میکرد که اگر این کشور اصلاح بکنند به دست اینها باید اصلاح به خودش نمی اندیشید که حالا اینا آیا مثلا به من خوبی کردن یا خوبی نکردن. آخرش هم فکرش این بود تا در تمام نماز که اگر این کشور اصلاح بشود به دست شما اصلاح خواهد شد، شما باید بیدار بشید. وقت وضع ایران امروز را، یعنی اطلاعش بر اوضاع جغرافیایی ایران، بر اقتصاد ایران، بر منابع ایران، بر معادن ایران که ایران دارای چه معادنی هست، این معادن باید استخراج بشه، از چنین 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 آدم رو به حیرت میاره. این دیگه نمیتونه که بگیم آقا این از طرف دشمنای ملت اسلام بود، دشمن ملت اسلام بود که ملت اسلام بیدار بکنه. قرآن دیگه که بگید مجنون این هم الا ذکر للعالمین، این مایه بیداری تمام جهانیان است. و اگه شیطان یه همچین مخلوقی باشه که اثر و کارش این باشه که بیاد و یه انسان مسلطی که نتیجه بیداری و ناظر باشه به شیطان هم که تو بیاد و شیطان شیطان نیست بگه این شیطان رجیم رنده در جای خدا نیست. در یه آیه بود خوندی در سوره صاد غلط علمون ننبعهو بعدهین، یعنی بعد از این جمله بزرگی دیارم رو پیداش کنم. در سوره صاد همین جمله‌ای که در اینجا هست این هو الا ذکر للعالمین، اینجا در آخرین آیه ما قبل آخر آیات یعنی یه آیه به آخر مونده می‌فرماید این هو الا ذکر للعالمین. قرآن یک مایه یادآوری و دیداری همه جهانیان مالیتی ندارد. یعنی که امروز کیست که باور بکند که این قرآن یک جرسومه بیدار کننده است؟ باید بلا تعلمان نمه بعدی بعده هم بعد از مدتی خبر که خواهید کنید حفر که بعدها خواهید دید. اینجا می فرماید این که ادهر الله ذکر للعالمین در اون جمله بعد رو ندارد که خبر که بعد خواهید کنید. لمن شاء منکم ان یتقین، برای هر کسی که بخواهد استقامت داشته باشه. مقصود این است قرآن مایه دیداری فقط برای بشر خواستن میخواد. خواستن شما اگر هر کس که دلش بخواهد، هر کس که در دل خودش رو نبندد، این برای او مایه دیداری. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین، مردم را متوجه میکند که همیشه از خدای متعال
توفیق بخواهی که خدا متعال این بی توفیقی ها را از شما رفع بکنند که تا خدا متعال نخواهد، یعنی اگر شما معاقب بازید به اقاب ها بی توفیقی و این نخواهد محالا، پس از خدا متعال بخواهید و ما تسرون این را ایقا الله رب العالمین، شما نخواهید خواهد مگر اون که خدای متعال بخواهد، خدای رب العالمین هست. فصلی الله علی محمد. بسم الله الرحمن الرحيم اعظم العز الاجل الاكرم يا الله پروردگار ابوالهاج ما به نور ایمان منور بگرد، نفسهای ما را متنبس و متذکر بفرما، قلبهای ما را به نور قرآن منور بفرما.
سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد لآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعوذ بالله من السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كبرت فإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الأنهار عطلت وإذا الوحوش فترت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زجت وإذا الموءودة سئلت فأي ذنب قتلت فإذا الصحف نشرت فإذا السماء كشفت فإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. سوره مبارکه تکبیر است. این سوره به نام تکبیر خونده می شود. اعتبار آیه اول که می فرماید که الشمس کبرت. یه مقدمه کوچک قبل از توضیح جمله هایی که در این آیات هست اون مقدمه کوچک ذکر بکنیم. یکی اینکه انسان اگر بخواهد واقعا کتابی را قرآن را امام و راهنما و پیشوای خودش قرار بدهد باید بداند که قرآن چه چیزهایی را بالا آورده است و چه چیزهایی را پایین آورده است و این چرا که بالا آورده است چقدر بالا آورده و این چرا که پایین آورده چقدر پایین آورده است چه چیزهایی را برات اهمیت قائل است و چه چیزهایی را اهمیتی قائل نیست این که اهمیت قائل است چقدر اهمیت قائل است و این که اهمیت قائل نیست تا چه حد این را کم اهمیت می شمارد. این خیلی فرق می کند با این که انسان برعکس رفتار بکند، یعنی این چیزهایی به نظر خود خیلی با اهمیت بیاد و این چیزهایی کم اهمیت. اون وقت این طرف قرآن با اهمیت میداند عملا هم اهمیت بشمارد و این طرف قرآن از نظر اهمیت در اون درجه میشمارد او را برعکس این را در درجه بالاتر از اهمیت قرار بدهد. این هم خودش نوعی تجربی و نوعی انحراف از مسیر تعلیمات قرآن است، یعنی ما قرآن را نباید مطابق جایزه خودمان ذوق خودمان تفسیر بکنیم یا مثلا مورد استشهاد قرار بدیم، بلکه ذوق خودمان را باید بر قرآن تطبیق بدیم اگر واقعا میخواهیم که قرآن پیشوای ما باشد و ذوق ما ذوقی باشد ساخته شده قرآن مجید. یه مطلب از این مطلب خواستم من این نتیجه رو بگیرم که برای ما خصوصا در عصر امروز توجه به مسائل زندگی اهمیت بیشتری دارد از توجه به مسائل معنوی و از توجه به خصوص به مسائل اخروی. الان زائقه امروز چنین زائقه ای شده است. بدون شک قرآن کتابی است که رو آورده به زندگی، نه اینکه پشت کرده به زندگی. و بگذار کرده هست به زندگی، نه این که از زندگی اعراض کرده هست. قرآن راه آخرت را از نتن دنیا انتخاب میکند و نه از کنار دنیای به معنی زندگی، نه دنیای به معنی بدیها، به معنی صفات بد و صفات رضیه، به معنی حرص و صبر و تمعون ها، نه مقصودم این. ولی باید ببینیم که قرآن در چه حد اهمیت قائل است و به چه شکل و به اصطلاح امروز جهانگیری قرآن چگونه جهانگیری هست. وقتی که ما به خود قرآن توجه میکنیم، مخصوصا با توجه به جمله‌ای که علی امامی علی علیه السلام دارن که چه جمله بزرگی هست و دویی که در سه جمله ایشان اون مقاصد قرآن را به اشاره بیان کردن، میفرماند که رحمه الله امرن علم من عین و فی عین و الی عین. رحمت خداوند شامل کار کسی باد که بداند و بفهمد از کجا، در کجا و به سوی کجا. این سه چیز را انسان اگر بداند و به این سه امر اگر مؤمن باشد، هم همه چیز درست می شود برای او. خب یک انسان خودش را در این دنیا می بیند، ولی خب انسان است، حیوان که نیست. اون حیوان است که فکر ندارد، اندیشه ندارد، که یه ذره حساب بکنه که مثلا من 5 ساله که روی این زمین هستم، قبل از این 5 سال چی بوده برایم، من مبدعی دارم، من منشأی دارم، من از جایی آمدم یا نه. برای انسان خدا به انسان فکر داده، تفکر داده است، اندیشه داده است. این که عمل می کند قرآن به تفکر و به دانستن، این که تفکرات هست در درجه اول که انسان بیاندیش است که از کجا آمدم، الان در کجا هستم، در کجا. فرق بودن این را حل میکنم. آدم که خیلی خودش خواب باشه، بعد بیان آدم را از تو خونت بلند کنن، بگذن توی اتومبیل رو در حالی که دیدارم نشرد، توی اتومبیل توی هواپیمایی یک جایی بسرم، بعد ببرن این را در یک بیابانی یا در یک شهری، در یک جایی، در یک کوهستانی، در اونجا بگذارن که بخواه بیدار بشه، خودش در یک فضایی میبیند. یه اول چیزی که انسان فکر میکنه، میگه که من از کجا من آوردن اینجا، من که اینجا ندیدم، اینجا کجاست. اول حرف انسان این است که اینجا کجاست، من از کجا به اینجا من آوردن و به کجا من باید برمم، از کجا و به کجا و در کجا هستم. یعنی منظر خودت انسان در عالم بشناسن و اون چی که ممکن است حتی از کجا و در کجا، او به سوی کجا. چون آینده انسانه، البته آینده و حال و گذشته همه به یکدیگر مربوط است، ولی اون چی که بیشتر به انسان تعلق دارد آینده انسان است که رو به سوی اون هست. ما چه خوشمون بیاد، چه خوشمون نیاد، چه با ذائقه ما دیر در بیاد، چه دیر در نیاد، قرآن کنی که به ذائقه ما تطبیق نمیدهد. ما باید خوشمون در ذائقه قرآن تطبیق بدیم. اهم مسائل در قرآن، اهم مسائل در قرآن بدون شک توجه به قیامت. این اهم مسائل انسان است در قرآن که انسان بداند چنین آینده ای هست. حالا یه وقت آینده به آینده ایست که خب به هر حال میاد من بدانم یا ندانم که تأثیر در قضیه را داره. مثل که بعدا بگه آقا این آخر خواه این مورده سفید می شود. برها سفید می شدیه. من که نفس ندارم در سفید شده. من اگرم بخوام یه مورده یا ندارم که من که نمیتنم. اگر آن خود زیست سفید می شود. خود خبر می که در آینده این مورده سیاسه در آینده سفید خواهد شد. ولی نه. مسئله این است که چگونگی و کیفیت این آینده به وضع حاضر و خیلی دارد. این هم نمی خیلی اون وقت این جهت هست که توجه دادن انسان به قیامت به بقا که خلقتم من بقا لا من فنا شما برای جاودانگی آفریده شده اید نه برای نیستی. پیغمبر فرمود خلقتم من بقا لا من فنا برای جاودانگی آفریده شده اید برای باقی موندن آفریده شده اید نه برای فنا شدن و برای نیست شدن. وقتی به اینجور است پس توجه به این مطلب وقت این است که یک کلمه ای که قرآن وقتی میخواد راجع به قیامت بگوید این چنان درست مقدمه چینی میکند و یک مقدماتی مطلب را ذکر میکند که همچون خوب در ذهن ها نقش ببندد. حالا ببینید در این آیاتی که در اول سوره شمس کبری هست که اگر انسان آشنا باشد به زبان عربی این آهنگ این جمله ها را درست همچنین درک بکنه که چقدر خوبنده و مؤثر و عجیب و مؤثر هست از سورهایی که عبدالباسط خیلی عالی و زیبا قرائت کرده که مدارس هم خیلی درست حفظ شده و اضافه خیلی عالی و زیباست. یعنی آهنگ با معنای آیات خیلی متناسبه. این باید آهنگ گفتنده که با معنای آیات تناسب داره. چی میخواد بگرد در فراز اول این آیه؟ میخواد بگوید که خلاصش این است که این روز وقتی خواهد رسید که انسان اونوقت میفهمد چه اعذار کرده است، چه پیش فرستاده، چه حاضر کرده است. حاضر چی؟ خودش گرد آورده و جمع کرده و حاضر کرده است. یه روزی میرسد که در این روز آدم تازه میفهمه عجب اینها همه را من حاضر کردم، اینها همه ساخته من است، اینها همه پرداخته من است، اینها همه آفریده های من هستند. حالا این را که این با آیه از کنم که به حسن رقم آیه چیزد آیه خونزده هست چون آیه ها کتا کتا به آیه خونزده این مطلب را قرآن با یک مقدمات خوبنده عجیبی ذکر می کند که بعضی از به اصطلاح مربوط به اشراط الساعه یعنی مقدمات قیامت است و بعضی به خود قیامت مربوط می شود. البته در بعضی از اون آهمه مقدماتی هم که ذکر کرده باز این نکات خاصی هست در لابلات مربوط به قیامت که عرض می کنم همچی شروع می کنم ایل از شمسو خورد اون جا که این خورشید بی این عظمت که بی در هم پیچیده بشه در هم پیچیده بشه مثل یکی که جمعش رو کنم به هم می پیچه می گوشی می دازم این خارش تمام شده و یه هست تموم شده. و اذن نجوم کدرت اونجا که این ستارگان فروزنده خاموش بشن، منتظر بشن، بیفروغ بشن. و اذن جبال سیرت اونجا که کوه‌ها سیر داده بشوند، حرکت داده بشوند، یعنی اوضاع زلازلی در زمین پیدا بشود که این کوه ها مثل یک تخت سنگی که مثلا یه زلزله کوچیک زلزله هایی که در زمین می شود که کوچک است یه تخت سنگ از اینجا پرت می شود جای دیگر تکونه ها به این زمین داره بیاد که این کوه ها پرت بشن از این طرف به این طرف. و ازل عشار و عطلت این به ازل عشار و عطلت اینجا ترجمه کرده که سفران آبستن بار نهند، این اصطلاح هست در ترجمه. آبتلت معنی کنی معکل بمانه. یک مثال آتیفی قرآن در این لابلت ذکر کرده است. افرادی اگر که یه خودی اگر این سرکار دستن با جنبارها یه عالمی داره برای انسان، حالا هر کسی اگر اهل گوشتان بوده، اگر اهل عقل مثلا اگر بوده یا حیوان دیگری اگر بوده این دیگر. من خودم یادم هست در کلیمان که بودیم، خود در منزل هم عقل داشتیم، هم برار داشتیم، هم گاب داشتیم، هم گوشتند هم داشتیم، سرمیشتیم، این چیزار داشتیم. این در لحظه هایی که ما مخصوصا هسته که بچه هم بودیم، یعنی تمام یه خانواده ما یه چیزی بودیم، گاب مثلا تو منزل ما آبستن بود و نزدیک بود که این حیوان بدم. دیگه ما روزی چندین بار رسیم سراغ این رندر بود شکمی رسیم این بچهش مثلا داره لگت پرونون کنه اونجا شب مثلا یه نفر دو نفر سه نفر چندین بار سراغ این داشتن باز میرفتن اونجا میرن که این حیوان زاییده یا نزاییده یعنی چه حالی او حیوان دیگه اون روزا عزیزترین ایام زندگی این حیوان مراقب بودیم مثلا حیوان آرستان آی چرو بسه کریم برای عرب که شطور حیوان هم باربرش بوده و هم حیوان مونکش و فرزند آورش بوده و حیوان مورد علاقهش، اونجا که علاقه یا به شطور و بچه شطور به قرینه که خود قرآن بعد بکن میکنه سر درجه از علاقه یا بچه رو خودشون بیشتر بوده، چون بچه رو خودشون میکنستن بچه از بار آگه بود کنستن. میگه اون وقتی که اگر انسان در مقام تمثیل این عزیزترین مال اون حیوانی که انسان یک عاطفه خاصی هم نسبت به او دارد، اون وقتی که شتران اشعار میشوند به ده ماهگی آبستن میرسند، آبستنی میرسند که در اون وقت هرگز انسان حاضر نیست اونها را رها بکنه، این دوست اصلا جنس مالی که از جنبه مالی دوست دارد اصلا عاطفش هم اقتضا نمی کنه که او را رها بکنه به میدن یه جیب خود داره. یه حالت به خود مشغولی پیدا میشه که انسان از عزیزترین مالش و از اون چیزی که این قدر برو در زندگی دنیا علاقه دارد اصلا در فکر یه همچی چیزهایی هم گیره بیرون، اگر همچی چیزهایی هم داشته باشه رها می کنه و اصلا به فکرشون نیست. و اذا الوحوش و حشرت اونگاه که حیوانات وحشی جمع گردند، این حیوانات وحشی جمع گردند دو دیگه میشه معنی کرد. یکی این که اصلا حیوانات مقصود این است که حیوانات هم محشور میشوند، البته این هم مانعی ندارد که حیوانات در قیامت اینها هم حشری داشته باشند. حالا یه بحثی است که آیا حیوانات حشر دارند یا حیوانات حشر ندارند، که بعضی گفتن مقصود از وحوش اینجا اون انسانهای وحشی نه حیوانات، بعضی میگویند که مقصود از این که وحشها جمع بشوند یعنی در اثر این زلازل و این اوضاع ناگهانی که در زمین پیدا می شود این حیوانات وحشی که بعضی با بعضی دشمنند و بعضی رو شکار می کنند، همینجوری که انسان دیگه اصلا به فکر اون حیوان خودش نیست و به فکر چیز مورد علاقش نیست، این حیوانات هم اونجا دیگه گرگ و گوسفند هم در یه جا جمع می شن، اون وحشت به اضطراب چنون اینا رو می گیرند که گرگ هم از درندگی خودش فراموش می کنند و گوسفند هم از دشمنش که گرگه فراموش میکنه همه یه جمع میکنن. و ایلال بحار و شجرت، البته خود هر یک از اینها یک موقع لازم نیست که همه اینها در یک مقام و در یک وقت باشه، هر کدام اینها ممکنه که مربوط به یک ظرف معینی باشه. و ایلال بحار و شجرت اونجا که دریاها مفجر بشوند، تفجیر در واقع دو معنا دارد، یکی همون معنای داغ شدن، مثل اینکه داغ شدن و تبخیر شدن در اثر شدت حرارت این دریاها همه تبخیر بشوند، به اینکه معنی پر کردن هم ذکر کردن، دریاها پر بشوند، این از بس که زلازل در روی زمین هست و این قطعات مختلف کوه و غیر کوه هست و اینها گودال‌ها و قهرندی که پر می‌کنند، از این جمله این است که دریاها پر خواهند شد. و ایدن نفوس و ذر و جر و اونگاه که جمعه ها جفت شوند. از اینجا تا اینجا مسائل مقدماتی، از اینجا مسائلی که به متن قیامت مربوط است. به اصطلاح میگن اون آیات قبل به اشراط ساعه مربوط است، اینها به خود ساعه مربوط است. و ایدن نفوس و ذر و جر اونجا که جنه ها جفت می شوند، یعنی که در قرآن این مطلب آمده است، این مطلب مکرر آمده است. در بعض آیات گذشته هم خودمون مطلب رو بیان کردیم. انسان ها در این دنیا یک نوع اجتماع دارند، یک ملاکه ها با یک دیگر اجتماع دارند و در اون جهان روی ملاکه دیگر با یک دیگر اجتماع دارند. جفت می شوند یعنی قرین یک دیگر می شوند، یک دیگر مرهق می شوند. در این جهان ملاکاتش خیلی مختلف است. همزبانی ممکنه علتش بشود، هموطنی ممکنه مثلا علتش باشد. یا فرض کنید شما که قوم خویشی، پدر فرزندی، نمیدونم که رحمی، پسر عمو بودن، پسر خاله بودن، امثال اینها. یا هم طبقه بودن، همه مثلا بازرگان باشن یا کارگر باشن یا صنعتگر باشن یا چی باشن یا چی، هم صنفی خلاصه. ولی در اون جهان نه، هم روحی، هم فکری، هم صنفی واقعی درست مثل مغناطیس همدیگر را جذب می کنند. هر کسی با اون کس خواهد بود که او در واقع الگوی اوست. بلحاظه در یه آیه قرآن هست، یوم ندعو کل اناسی به امامه. در اون روز هر گروهی را با پیشوای خودشون میخوانیم. اونجا پیشوا اهم از پیشوای خوب و پیشوای بد. در باره فرعون میفرماید یقدم قومه یوم القیامه. فرعون پیشاپیش گروه خودش در روز قیامت حرکت میکنه، یعنی فرعونی با فرعون محصور میشود. زن نفوس زر بجرد در کنار فرعون قرار میگیرد. حالا هر کس که واقعا روحش، فکرش، اندیشه‌اش، ملکاتش علوی باشد، مانند علی علیه السلام باشد، جذب میشه. مثل علی علیه السلام مثل یک مغناطیسی که آهنها را جذب بکند و بکشد. اونهایی که علوی هستند، روحشون، فکرشون، ساختشون علوی هست، یعنی در این دنیا اینجور خودشون را ساختن، اینها با او قرین میشوند. زد در یه جای دیگه که قرآن مردم را به سه گروه تقسیم کرده، به تعبیر ازواج ذکر کرده در سوره ازا وقع و کنتم ازواجن ثلاثه تا اصحاب الیمین و ما ادراک ما اصحاب الیمین تا آخره. یا در یه جای دیگر هست که احشر الذین ولدوا و ازواجهم، ستمکاران را و جفتهاشون. اینجا هم جفت یعنی قرینهاشون، هم فکرهاشون، هم سنخه ها شده. و ایدن نفوسو زد بزن و ایدن موعودتو سئلن. اونگا که کودک های زنده بزور شده ها مورد سؤال واقع بشن که به چه گناهی کشته شدن. این که کودکان زنده بگور شده سوال می شوند، این رو دو جور می شه معنی کرد. یعنی این که پدرانی که این کودکان رو کشتند مورد سوال می شوند. نه، ظاهر آیه این است که خودشون مورد سوال واقع می شوند. و این بلیفتره، این جوریست که وقتی می خوان این نهایت غضب الهی را در باره این افراد میرساند. قرآن اینجا میگه این کودک ها میگن که کودک ها که چه گناهی شما کشته شدید، چه گناهی شما داشتید. این به طور غیر مستقیم اونها مورد سوال واقعی. آخر شما چه گناهی داشتید که شما را کشتن؟ این تعبیر قرآن اینه. و اذا الموعودت سئلت به ای ذنب قتلت، زنده به گور شدهها سؤال میشوند که به چه گناهی کشته شدند. یعنی از اول خطاب به خود، آخه شما چه گناهی داشتید که شما را کشتند؟ و اذا صحف نشرت، و اونگاه که صحیفه ها، کتابه ها، نامه های اعمال باز بشود، و اذا السماء کشفت، و اونگاه که آسمان برکنده شود و برچیده بشود. یعنی این وضعی که به شکل سقف شما میبینید حالا این دستگاه به کلی دیگه برچیده میشه، شما آسمانی در اون وقت بالا سر خودتون نمیبینید. و اذا الجحیم سعرت، اونگاه که جحیم دوزخ برافروخته شود، و اذا الجنت اذلفت، و اونگاه که بهشت نزدیک کرده بشود، نزدیک آورده بشود. حالا 14 اونگاه گفته شده، اونگاه چنین، اونگاه چنین، اونگاه که چنین، اونگاه که چنین. چی؟ علمت نفس ما اخبر، هر کس، هر نفس، هر روح، هر جان اون وقت که میداند چه احضار کرده، چه کرده. چون در اون وقت تمام اعمال خودش را حاضر میدیند، خود اعمال را حاضر میدیند. انسان در دنیا چون فراموش میکنه، میگذره دیگه از وقتی که میگذره اصلا به ذهنش نمیاد که مثلا چه کار کرده. فرض کنید که انسان اگر یه وقتی در یک مجلسی مثلا هست، سرش گرمه، میگه حرف میزنه، حرف میزنه، یه چیزی میگه، در جواب یه چیزی میگه، قضیه هم بعد میگذره. یک سال بعد فرض کنید که اتفاقا کسی اینجا اگر بوده و یک ضبط صوتی هم فرض کنید اینجا گذاشته، بعد از یک سال خودش حسود خودش که گوش میکنه میگه برای حسود کرندان هم بسنه، آیات دیگر به شکل دیگری تصریح شده. در یه آیه فرمود فوجدوا ما عملوا حاضرا، و در کجا میگه ما احضره؟ همون عمل کن. در اون آیه فرمود که اون چرا که عمل کرده اند در اونجا حاضر میابند. یا در آیه دیگر فرمود که یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تبدلوا ان بینها و بینها و بینه و عمدا بعیدا. روزی که میابد هر کسی هر کار خیلی که کرده است حاضر میبیند، و هر کار بدی هم که کرده است حاضر میبیند. بخ راجع به کار بد میگوید که خیلی دوست میدارد که بین او و بین این کارهای بد فاصله میبود، اینا از ایک دور میکردم اما خود دور شده نیست. در سوره مبارکه هزار زلزله تو اینجور میکنیم که هزار زلزله تل عرض زلزالها و اخرجه تل عرض اشخالها و قال الانسان ما لها یوم ازن تحدث اخبارها و ان ربك او قالها یوم یصدر الناس اشتاتن. روزی که مردم صادر میشوند، بیرون میان، صدور پیدا میکنند، گروه گروه، این گروه گروه مثل ازن و گروه زلزله اینجا لیرو اعمال هم، برای این که اینها را در نمایشگاه عمل ببرند و ارائه بشوند اعمال خودشون، میبرند مردم را در نمایشگاه اعمالشون. ولی حالا اعمال خودشون بودید، ببینید چه کردید، حالا بیاید ببینید چه کردید، پرده های خود را یه